رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره شنونده ارجمند به ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. من کیوم مرسیتا میزبانی این برنامه در پراگ هستم. ساعت اینجا 6 بعد از ظهر
و من زرنگز نوروز شو هستم، میزبانی این برنامه در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت اینجا 9 شب است.
امروز سه‌شنبه 24 ایونی سال 2008 میلادی است و این برنامه را با آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده آغاز میکنیم. برحمد نور محمد.
تشکر. سلام شنوندگان عزیز. امروز در نتیجه انفجار در شورای شهرک شیعه نشینی صدر بغداد پایتخت عراق، 4 شهروند آمریکا و دست کم 6 عراقی کشته شدند. مقامات رسمی آمریکا میگویند 2 نفر از شهروندان کشته شده آنها غیر نظامیان استخدام شده از سوی حکومت و 2 نفر دیگر سرباز بوده اند. نظامیان آمریکایی در این تبهکاری تندروهای شیعه را متهم کرده اند. فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع آلمان امروز گفت کشورش به نقشه گرفته است که امسال 1000 نفر دیگر از نیروهایش را به افغانستان بفرستد. بدین طریق شماره نیروهای آلمان در افغانستان تا به 4500 نفر خواهد رسید. کشورهای عضو پیمان ناتو به آلمان فشار وارد میکنند تا به جنوب افغانستان نیروهای رزمنده بفرستد. بیشتر نیروهای آلمان در شمال افغانستان، یعنی در منطقه تا اندازه امن این کشور مستقر شده اند. تصمیم حکومت آلمان درباره فرستادن نیرو به افغانستان باید در پارلمان این کشور نیز به تصویب رسد. مجمع پارلمانی شورای اروپا عمیقاً اظهار نگرانی کرده است و گفته است وضع حقوق بشر در آذربایجان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در حال بدتر شدن است. در قطعنامه که امروز به تصویب رسید، مجمع پارلمانی به چند تدبیر فوری اشاره کرده است که باید تا انجام انتخابات 15 اکتبر ریاست جمهوری انجام گیرد. این مجمع همچنین تقاضا کرده است که 3 روزنامه‌نگار مخالف و 5 زندانی دیگر سیاسی فوراً رها شوند. ادامه اخبار. دیپلمات‌ها میگویند کنفرانس بین المللی برلین راجع به فلسطین قول داده است که برای آموزش دادن پلیس و بهبود نظام دادگاهی به فلسطین 242 میلیون دلار کمک میکند. این مبلغ خیلی بیشتر از 189 میلیون دلار است که سلام فیاد نخست وزیر فلسطین در این کنفرانس درخواست کرده بود. کندلیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا گفت برای رفع بحران نباید منتظر وقت مناسب نشست.
There is always the question of whether it is time to do something in the Middle East. Is the time right?
همیشه سوال پیش می آید که آیا وقت برای کار در خاورمیانه مناسب است؟ وضع پیچیده نیست؟ پاسخ من همیشه این است. کی وضع در خاورمیانه پیچیده نبود؟ واقعا اگر ما منتظر وقتی آرام نشینیم، هیچگاه به اجرای کار در خاورمیانه دست نمییابیم.
In fact, if we wait for an uncomplicated time, we will never achieve anything in the Middle East.
بعد از این کنفرانس، 4 گانه خاورمیانه، یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا و روسیه و سازمان ملل متحد، راجع به فلسطین به مشورت می‌نشینند. یوری لوشکوف، شهردار مسکو، گفته است امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در ملاقات دوشنبه از وی خواسته است که به شماره بیشتری مهاجران کاری تاجیک برای کار در مسکو اجازه دهد. لوشکوف در جریان بازدید از دوشنبه وعده داده است که این مسئله را به اصطلاح حل می کند. روسیه برای مهاجران کاری تاجیک 600 هزار نفر کواتا یا حد نصاب تعیین کرده است. پولهای مهاجرین میزان اصلی درآمد تاجیکستان را تشکیل می دهد. مقامات رسمی فلسطین گفتند دیروز امروز نیروهای اسرائیل در نابلس، شهرکی در کرانه غربی رود اردن، 2 فلسطینی را کشتند. نظامیان اسرائیل کشتار یکی از آنها را تایید کردند و گفتند مردی کشته شده از تندروهای جهاد اسلامی بوده است و در جستجو قرار داشته است. این کشتار زمان انجام گرفت که کمتر از 1 هفته پیش اسرائیل و سازمان اسلامی حماس درباره آتش بس در باریکه غزه به توافق رسیدند و از آن وقت تا حال حمله های موشکی به فلسطین و قلمرو اسرائیل خاتمه یافته بود، ولی امروز جهاد اسلامی به اسرائیل 2 موشک پرتاب کرد. کسی آسیب ندیده است. و بنابر گزارش های مطبوعاتی، افراد مسلح نامعلوم شامی روز دوشنبه محمد عریب علیوف، رئیس پلیس شهر بوینک داغستان را هدف تیر قرار داده اند. افراد مسلح به سوی اتومبیل علیف آتش گشودند و از محل حادثه غیب زده اند. پلیس رسیدگی به این کشتار را آغاز کرده است.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکاری ما نور محمد خالزاده شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به نامگویی سرخط مطالبی بخشی اولی برنامه. ایروهای کمک های پریزیدنتی به ساکنان بدخشان بعد از گردی همایی ها در خروق.
تجمع بدخشانی ها در مسکو و پیام انقلابی رهبری سازمان وطندار بر رئیس جمهوری تاجیکستان.
واکنش ایران به تحریم های نوی اتحادیه اروپا.
و کارزار انتخاباتی اما بدون رقابت خاص میان احزاب سیاسی در ختلان. خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این تنها نامگویی چندی از مطالب برنامه این ساعت است و در ادامه آن خبر و گزارش های دیگری جالب نیز ما و شما را انتظار است. و یادوار میشم امروز سه‌شنبه 24 ایونی سال 2008 میلادی است و برنامه را من کیومرسیاتو از پراگ یکجا با همکارم زرنگیزی نوروزشو از دوشنبه برایتون معرفی میکنیم و حالا گفتارهای آزادی را با گزارش از شهر خروق پی میگیریم. اخیراً حکومت تاجیکستان برای ساکنان ولایت بدخشان که چند روز پیش در مرکز آن گردی همایی ها تشکیل کرده استعفای دادستان این ولایت و خروج نیروهای اضافی انتظامی را طلب می‌کردند کمک های پرزیدنتی فرستاد.
این کمک ها از مواد غذایی، فناوری های جدید و لباس غوری عبارت بوده است که برای اهالی کم بیزوات اختصاص شده است. با این حال کارشناسان میگویند ظاهرا بحران در بدخشان حل خود را پیدا کرد، زیرا از یک سو کمک های پرزیدنتی برای این مردمی به تنگ آمده فرستاده شد و از سوی دیگر قماندان های سابق اسلحه های خود را به حکومت تسلیم کردند. ادامه این موضوع را از همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال میشنویم.
بنابرای اطلاع نماندگان مقامات ولایتی وارد شدن کمیون اوی بربر با کمک رسانده پرزیدنت کشور به بدخشان به مناطق ولایت ادامه دارد. گفته می شود که 9 توی این کمیون او به خروق 11 شغنون 8 روشون 4 درووز 9 اشکوشم 6 ونج 3 تویون او به مرغوب بور انتقال می دهند. این کمک عبارت از مواد غذا و پوشاک، کامپیوتر و نوین دیگر مواد با 5000 اویله اوی کم بزوات 18 مکتب اینترنت و مکاتب در منطقه تقسیم خواهد شد. ارزش کل کمک رسانده 2,175,000 سومانی ارزیابی می شود. این هم در حالی است که 23 میون سابق فرمانده آن ارشد نیروهای مخالفین در منطقه 60 میل سلاح و 2,500 تیر را به مقامات داخله سپردند. طالب ایان بیکوف نماینده سابق فرمانده آن زور داشت که قرار است بیگوی 24 ایون با وزیر داخله محمد نظر سالیف که تا چند روز باز در خروق قرار دارد ملاقات برگزار شود. وی گفت که طبق توافق گروهی تعینات مخصوص ورود شده به منطقه عبارت از 72 نفر تو سفر پرزیدنت کشور به بدخشان از مرکز استان خارج و کل سلاح باقی‌مانده جمع‌آوری شده در جریان سفر پرزیدنت تسلیم خواهد شد. وی تایید نمود که آنها با حضور دیگر نیروها در منطقه که برای تحکیم مرز انتقال شدند مخالفت ندارند. در همین حال امام نظرف یک تن از این سابق فرماندهان که وزیر دفاع به خبرگزار اوورو چون نشجلو معرفی نموده بیان داشته است شخصا عملیات بی‌ضرر نمودنش را سروری خواهد کرد. تا یک بیانیه بین دا او پاسخ داده است. امام نظرف از وزیر دفاع برای اشتباه خودش در مورد ارقام ورود نیروهای ایلوواگی که آن او را 1200 سرباز و 9 جنگنده از روی پیش خوانده است معذرت خواسته است. اما با گفته امام نظرف به شأن وزیر دفاع یک کشور شخصا راهبری کردن عملیات بازداشت و جسمان از بین بردن یک نفر که مایوب برجامانده است جایز نمی باشد. امام نظرف چونین از اورات رازدان یک شخص بلند مقام به نفع ارامی نمی شمارد. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی خروق.
ایرای کمک های پرزیدنتی به ساکنان بدخشان بود و در همین حال در ارتباط به حادثه های اخیر کولاب و بدخشان در شهر مسکو نشست خبری مخالف حکومت پرزیدنت رحمان سردبیر نشریه چراغ روز و هم رهبری سازمان وطندار دادا جان عطاولا برپا شد. قبلا قرار بود این نشست خبری برای رسانه های خارجی در تالار نشریه کمسمولسکه پراودا برگزار شود، اما با دخالت افراد نامعلوم این نشریه از برگزاری نشست خبری آقای عطاولا خودداری ورزیده است. به هر حال این نشست خبری ظهر امروز در شهر مسکو در مرکزی آژانس اطلاعاتی روسپالت برپا گردید.
اما یک روز قبل صحیفه اینترنتی آژانس اطلاعاتی ملی خاور مربوط به دولت تاجیکستان آگاهی آقای عطاولو از وضع کنونی کشور را به این دلیل که ویته سالهای اخیر بیرون از قلمرو تاجیکستان به سر میبرد زیر شبهه گذاشته، او را بر نادیده گرفتن پیشرفت‌های زمان استقلالیت تحت رهبری پرزیدنت رحمان مورد انتقاد قرار داده است. حالا درباره نگرانی ها و انتظاری های رهبری سازمان وطندار داداجان عطاولو با گزارش همکارم رسول شادون گوش میدهیم.
داداجان عطاولو افزای سیاسی در تاجیکستان را بی‌ثبات خواند و گفت که اعتراض های اخیر مردم در بدخشان، کولوب و تاجران دوشنبه شهر گواهی بی‌ثباتی در این جمهوری است.
چیزی که در بدخشان مردم شجاعی بدخشان و پوخیستان، من گمو میکنم که همین نوری آزادی که از بدخشان درخشید در تمام تاجیکستان شعله خواهد زد. ما با آقای رحمانوف، با حکومت رحمانوف اشکارا هشدار میدیم که بعد بازگشت گسترابرتیرها، این مردم مهاجر، ما در تمام تاجیکستان، در تمام روستاهای تاجیکستان، شهرهای تاجیکستان، در تمام جاده‌های تاجیکستان مردم با گردی همایی سراسری میکشیم و شعار یکی است: استعفای رحمانوف و تأسیس یک حکومت موقتی و گذراندن انتخابات آزاد.
داداجان عطاولو درگیری های اخیر در منطقه رشت و کولاب را چنین توضیح داد:
هم حادثه های که زمستان در قرادگین صورت گرفتن، هم حادثه های کولاب و هم اون تیز و تونشوی وز در بدخشان، این یک هدف داشت. حکومت میخواست که چشم اونهایی را که کمی ناموس دارند، چشم اونهایی که میخواهند که وضعیت تغییر دهند، چشم اونهایی که آخرین نماینده های مردم تاجیکستان میخواهند صدا بلند کنند، چشم اینها را ترساندن مردم.
جنبش وطندار هدف از راه اندازی اعتراض های سرتاسری در تاجیکستان را استعفای به قول وی مقامات فساد زده تاجیکستان و رئیس جمهور این کشور خواند. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
پیام انقلابی داداجان عطاولو بر رئیس جمهوری تاجیکستان بود. در زمانی که رهبری سازمان سیاسی وطندار از حوادث اخیر در رشت و کولوب و خاروغ اظهار نگرانی میکرد، چند از بدخشانی ها در شهر مسکو در نزد سفارت تاجیکستان در روسیه تجمع کردند. آنها از مسئولان سفارت تقاضا نمودند که به خواسته های گرد هم آمدگان رسیدگی شود. این تجمع بدخشانی ها را همکار دیگری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر پیگیری میکرد و حالا گزارش او را در این باره میشنویم.
بدخشانی های مقیم مسکو روز سه شنبه در ملاقات با سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف رویدادهای اخیر نظامی و اقتصادی پامیر را بررسی کردند. ملاقات در بینای سفارت بدون شرکت خبرنگاران گذشت. نکته های کلیدی این نشست را صابرجان میرزایف، رئیس هیئت نمایندگان بدخشان، به رادیوی آزادی در مسکو خبر داد و گفت مسئله اصلی صحبت مشکل افزایش نیروهای نظامی از مرکز به بدخشان بود.
مسئله اساسی ما این بود که ما را وضع قشون‌های حربی در بدخشان در آمدگی به تشویش درآورده است. ما خواستیم که با واسطه سفیر فکر و ملاحظه های خودمان برسانیم که برای اینکه پیشگیری کردن این خونریزی، اگر قشون‌ها در بدخشان یعنی یک چند وقت مانند، این است که با یکون خونریزی، با یکون نوتینجی در آورده میرسند. شخصون هستن که ممکن با این کم ترکه ما رو خودشتر باشن، حواس من باشن. آخری ما با کارمندان سفارت دایر گردید جو، ما از اون طلب کردیم و خواهش کردیم که یک خوشونهایی در اوجا امروز مستقر هستن از بدخشان برآورده شوند.
نظر سفارت در مسئله مستقر کردن نیروهای مرکزی در بدخشان چیست؟ اونها چخیل ارجابی میکنن این مسئله را؟
سفارت در این یگان اطلاعی در این چیزو ندارد. در برای قشون ها فقط همین قدر میگن که همین قدر که گویه قشون ها در آمدگی هم به خاطری که در نزدیکی سمیت شوس دایر میگردد و برای به همین خاطر نیکی به همه ما معلوم است که این وضع ایتور نیست.
روسلان از دیگر شرکت کنندگان ملاقات سفیر در پاسخ به پرسش که در این دیدار مسئله همکاری اقتصادی و تجارتی روسیه برای بهره‌گیری از آبها و معدنهای پامیر صحبت به وقوع آمد یا نه، گفت این مسئله ها گاه به گاه بحث می شوند ولی از آنها سود نیست. هم روسلان و هم زایر یک ده ساله است که در روسیه کار و زندگی می کنند. آنها ظاهراً دیگر در اینجا مشکل ندارند، ولی مشکل پیوندانشان آنها را همورا مشغول می‌دارد و هم تجربه جنگ تلخ شهروندی از یادشان نرفته است.
در میشهر 11 سال وجه هستم، یکون برنامه حکومت ندیدستم، یکون یوردم هم ندیدستم ای طرف حکومت. Всегда они мордами рус меган рашит свой на свои силы как бы бахвати хыд до чемехлым и нади да семягон программа кумата семягон.
Дар байни ҷамъомадагон чанд нафар донишҷӯён ҳам буданд. Онҳо гуфтанд ки дар яке аз донишгоҳҳои иқтисодии Москва мехонанд ва дар мағозаҳо боркашонӣ мекунанд то ба ҳамин дастур рӯзии худашонро пеш баранд, дар ҳоле ки ҷисмҳои хурду заиф доранд. Ҳамзамон лозим ба ёдоварӣ ки чун дар замони Шӯравӣ шумораи ҷавонони дипломдори бадахшонӣ хеле зиёд аст. Ба гуфтаи Собирҷон Мирзоев, беш аз 30,000 нирӯи кори Бадахшон, аз ҷумла муаллимону духтурону муҳандисону дигарҳо дар пайи рӯзӣ дар дигар кишварҳо саргардон ҳастанд. Бино ба хабарҳо, тазоҳуроти бадахшониён аз аввал ба тарзи роҳпаймоӣ бояд мегузашт, ва аммо баъдан ба мулоқот табдил шуд. Таи 15 соли муҳоҷират оврагони Тоҷикистон бори аввал аст ки ба таври дастаҷамъӣ ба даргоҳи сафорати Тоҷикистон дар Москва ба додхоҳӣ меоянд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
تجمع و تقاضای بدخشانی های مسکو از مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه در مورد اخراج نیروهای اضافی انتظامی از شهر خوروغ. شنونده ارجمند متن این همه گزارشات و عکس های مربوط به آن را می توانید از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی ozodi.org پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org. ادامه مجله شامگاهی است. در گزارش سالانه فریدوم هاوس یا خانه آزادی که سال جاری زیر عنوان کشورهای در حال گذار به نشر رسیده، رشد دموکراتیا از اروپای مرکزی تا اوراسیا مورد مطالعه قرار گرفته است. در این گزارش گفته می شود که نیازمندی های روزافزون به انرژی فاصله میان دموکراتیا و کشورهای خودکامه تولید کننده انرژی را بیشتر کرده است. بنابر این گزارش، روسیه با ثروت های زیاد انرژی خود به نیروی کلیدی ضد دموکراتیا در منطقه تبدیل یافته است. در گزارش فریدم هاوس بخش به تاجیکستان نیز اختصاص داده شده است. همکارم نور محمدی خولزاده نکات اصلی این گزارش را در باره تاجیکستان جمع‌بندی کرده است.
در گزارش فریدم هاوس راجع به تاجیکستان اصلاً به 7 مسئله توجه شده است. به نحوه اداره دموکراتی امور کشور، به روندهای دموکراتی، جامعه شهروندی، مطبوعات مستقل، اداره امور در محلها، قانونگذاری و مستقلیت و نهایت رشوه‌خوری. نگاه مختصر به این نکات چنین است. نخست، اداره دموکراتی امور کشور. فریدم هاوس میگوید چند اندیشی سیاسی که در دوام بیشتر از 5 سال بعد از امضای توافقات صلح تاجیکان تا اندازه وجود داشت، به طور گسترده زیر سایه رفته است، زیرا حکومت به احزاب مخالف فشار می‌آورد و نمایندگان مخالفان را از مقام‌های کلیدی در حکومت دور می‌کند. خلاصه در این بخش این است که چند اندیشی ثبات و دموکراتیا در سال 2007 بهبود نیافته است و مثل سال پیش باقی مانده است. روند انتخاباتی. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت بر جریان انتخابات پارلمانی سال 2005 و انتخابات ریاست جمهوری سال 2006 به تاجیکستان فرستاده شده بودند، توضیح دادند که این انتخابات پاسخگوی بسیار از تعهدات تاجیکستان در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقررات بین المللی نبود. در گزارش فریدم هاوس آمده است، با وجود این که سازمان امنیت و همکاری اروپا فهرست مکمل پیشنهادها را در باره معیارهای بین المللی انتخابات آزاد و دموکراتی پیشنهاد کرد، ولی برای تکمیل آن از سوی حکومت و پارلمان تلاش های قابل مشاهده به نظر نرسید. جامعه شهروندی. سال 2007 در حکومت پیشنویس دو قانون درباره جامعه شهروندی و آزادی انجمنها بازنگری شد. قانون درباره سازمان های جامعه شهروندی ماه می به تصویب رسید و رای دهی برای قانون درباره آزادی دین و اعتقاد باید تا پایان سال جاری انجام بگیرد. در هر دو قانون آزادی بیان، آزادی تشکیل سازمان ها یا انجمن ها و آزادی اعتقاد محدود شده است و به مقررات بین المللی سازگار نیست. با نوشته فریدم هاوس در بخش آزادی مطبوعات، گزارشگران بدون مرز سال 2007 تاجیکستان را از میان 169 کشور در مقام 114 جای دادند. بنابر این گزارش در این بخش وضع در تاجیکستان کمی بهبود یافته است، ولی محدودیت های اصلی در بخش آزادی مطبوعات از میان برداشته نشدند. در بخش اداره امور دموکراتی در محل ها آمده است، با وجود این که از استقلال تاجیکستان 16 سال و از امضای توافقات صلح 10 سال می گذرد، ولی مردم در محل ها نمی توانند رهبران خود را انتخاب کنند. در دوام سال 2007 ساکنان شهر دوشنبه از سوی شهرداری تحقیر شدند. به طور یک جانبه گنپلن شهر را درباره تغییر ساختار شهر اعلان کردند و به مصادره بی‌رحمانه و بدون هیچ جبران دارایی بعضی از ساکنان عمدتاً کم بضاعت یا میانه حال شهر شروع کردند. در بخش دادگاهی در گزارش فریدم هاوس گفته شده است که عدل و انصاف یا حقیقت در تاجیکستان قابل خرید و فروش است. به طور گسترده اعتراف میکنند که به بسیاری از پرونده های جنایی بعد از پرداخت غیر قانونی و سری توسط میان روها به قاضیان دادگاه رسیدگی انجام میگیرد و بسیاری از وکیلان مدافع همین نقش میان روها را بازی میکنند. ماه ینور سال 2007 حکومت آژانسی دولتی نظارت مالی و ضد رشوه‌خواری تشکیل کرد. این آژانسی میگوید 300 پرونده رشوه‌خواری باز کرده است و 24 میلیون دلار به بودجه دولت بازگردانده است. یکی از سبب‌های گسترش رشوه دستمزد رسمی ناچیز است. در سال 2007 دستمزد میانه 53 دلار را تشکیل داده است و جز از رشوه‌خواری های خرد و ریزه ادعا می شود که رشوه‌خواری در سطح بالا و ویژه در خرید و فروش پخته و آلومینیم تاجیکستان ادامه دارد. پخته و آلومینیم 80% صادرات این کشور را تشکیل می دهند. فریدم هاوس در گزارش سالانه خود پیشنهاد کرده است که همه این بخش ها در تاجیکستان به بهبودی نیاز دارند.
تاجیکستان در ارزیابی های فریدم هاوس یا خانه آزادی. ادامه برنامه های رادیوی آزادی را مشنوید. کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان معرکه بقیدگری نامزد احزاب سیاسی را برای شرکت در انتخابات میان دوره پارلمانی از حوزه 26 شهرهای قرغانتپه و سربند و ناحیه باختر انجام داد. معین شد که در انتخابات میان دوره روز 10 آگوست نامزدی نماینده دو حزب، حزب حاکمی خلقی دموکراتی و حزب سوسیالیستی جناح عبدالحلیم غفوروف وارد رقابت شده است. اما احزاب اپوزیسیونی به دلیل از قبل معلوم بودن نتایج انتخابات و هم مداخله حکومت محلی به کارزار انتخاباتی از شرکت در این معرکه سیاسی خودداری ورزیدند. ادامه این موضوع را از ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در قرغانتپه می‌شنویم.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته بود نامزد این حزب برای دریافت کرسی نوی وکیل پارلمان وارد رقابت ها می شود، اما اخیراً با پخش یک بیانیه مسئولین حزب نهضت گفتند که بنابر نتایجی از قبل معلوم شده انتخابات میانه دوری و خلافکاری های کمیسیون انتخاباتی و مداخله حکومتداران محلی از تصمیم خود دست می کشند. قلندر صدر دین زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در خطلان می گوید
حقوق ما پایمال در همینجا می شود که یک چیزش همیجا است که خود که تمام چسکه های انتخاباتی در زیر شور در زیر اطاعت حکومت هستند در اونجا در و اونها چیزی که بگن نتیجه های انتخابات ها نه از روی اوزدی بلکه از روی سپارش یک همون گوشک تلفن هست که از روی همون می نویسونند، لیکن ما در همینش هستیم که بیگذار همون مردم اوز بتیاد نه او را گوشک تلفن یا که مثلا که سپارش بالای او را با مقام برساند. وقتی که به اون مقام مراد رسید، او در همو جرم برای دیگر او آواز آزاد ندارد، او به کس خدمت نمیکند دیگر.
قلندر صدردینزاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان و متوکل نجید اللهیف رئیس حوزه انتخاباتی 26 قرغان‌تپه سربند و باختر ادعاهای مسئولین حزب مخالف را در مورد غیر منصفانه و ناشفاف دایر شدن انتخابات ها به پای خوانده گفت:
شفافیت به هر خل معنا گفتند در کنم. شرایط از روی معیارهای حقوقی من باوری میکنم که در این انتخابات در همه اوچسک انتخابات از روی قانون میگذارد. در کمیسیای حوزه ما نماینده های همه حزبای نماینده هاشون هستند، برابر من حقوق فعالیت برای یگان قانون ویران کنی باشد، یگان سخنرانی یا یگان عملی غیر قانون باشد، فکر خشونت ابراز کرده میتوانم.
توکل نجید اللهیف رئیس حوزه انتخاباتی 26 قرغان‌تپه سربند و باختر است که در واقع خود عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی است. همکنون در انتخابات میانه دوری 10 آوگوست سعادت امیرشوی و جنرال مایور عدلیه و سردار اداره عدلیه ختلان از حزب خلقی دموکراتی و رانا نظر و رهبری جمعیت سهامی موسوم به درخش از حزب سوسیالیستی نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع منابع غیر رسمی نامزد حزب سوسیالیستی را حکومت محلی برای شرکت در انتخابات قریب الوقوع توصیه کرده و قول داده است 12000 سومانی معادل 3500 دلار آمریکایی را که هر یک داوطلب کرسی پارلمانی باید به کمیسیون انتخاباتی بسپارد خود پرداخت میکند. برنده این انتخابات میانه دوری در پارلمان اسدالدین سعیدوف سابق وکیل مجلس نمایندگان و فعلا سفیر تاجیکستان در قرغیزستان را عوض خواهد کرد. ناصرجان امامرزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
کارزار انتخاباتی در ختلان اما بدون رقابت خاص میان احزاب سیاسی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بشنوید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه.
مجله شامگاهی را از موج‌های رادیوی آزادی ادامه می‌دهیم. هفته اخیر مقامات ترکمنستان زیاد سعی کردند که دهان روزنامه‌نگاران مستقل را ببندند. در عرفه اولین ملاقات هیئت‌های اتحادیه اروپا با مقامات ترکمنستان در اشخاباد، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران رادیوی آزادی مورد تعقیب و تهدید قرار گرفتند. کار تا به جای رسیده است که مقامات با هدف بستن دهان مخالفین خش و اقربای آنها را موقتاً بازداشت نمودند. در این باره گزارشی همکارم اسکندری خواجه‌میرزاده را میشنویم.
روزی سه‌شنبه در حالی که مأموریت پرزیدنت ترکمنستان به ارزیابی وضع حقوق بشر با هیئت اتحادیه اروپا آمادگی می‌گرفت، حامیان حقوق اظهار نمودند که صرف نظر از وعده‌های پرزیدنت ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمدوف پیرامون حفظ حقوق بشر، در این کشور پایمالشوی حقوق حادثه همه‌روزه باقی می‌ماند. روز دوشنبه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال ابراز داشت که در ترکمنستان پایمالشوی وسیع مقیاس و منظم حقوق جای دارد. سازمان افزود که صرف نظر از وعده‌های پرزیدنت قربانقلی بردی‌محمدوف، پلیس، نهادهای امنیتی و ماموری ترکمنستان بدون جوابگری پایمال نمودن حقوق بشر را ادامه می‌دهند. امنیستی اینترنشنال می‌گوید با هدف خاموش نمودن صداهای مستقل، مقامات ترکمنستان روزنامه‌نگاران مستقل و از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی را تحت فشار قرار دادند. سازمان دیگری حامی حقوق بشر زیر عنوان تشبث ترکمنی حقوق بشر که قرارگاهش در شهر وینا میباشد، نیز از تعقیب فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و افراد علاهیده در ترکمنستان نگران است. و قبل این سازمان مقامات ترکمن تلفن خبرنگاران را قطع نموده، با آنها و خش و اقربایشان از جمله کودکان تهدید میکنند. سزک دردی‌مرادوف که در برنامه‌های رادیوی آزادی به حیث کارشناس شرکت ورزیده است، چند پیش بازداشت شده در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. خویشاوندان او میگویند دردی‌مرادوف را 20 ایون در خانه‌اش در شهر بهاردین واقع در 200 کیلومتری غرب اشقاباد بازداشت نموده، به بیمارستان روحی شهر بازمین کنار اشقاباد انتقال دادند. روز شنبه وقتی خویشاوندان به عیادت دردی‌مرادوف رفتند، آنها او را در این بیمارستان پیدا نکردند. فقط روز سه‌شنبه همسر دردی‌مرادوف موفق شده است که با او در بازداشتگاه بهاردن ملاقات نماید. در این باره اثنای صحبت با رادیوی آزادی یکی از خویشاوندان دردی مرادوف چنین گفت:
سازاد دردی مرادوف شون جلی
تا امروز سزک دردی مرادوف در بازداشتگاه خدمات امنیتی منطقه بهاردن نگه داشته می شود. او گرسنه نشینی اعلان کرده است. همسر او را لاتوکوب کرده اند. وضع سلامتی دردی مرادوف خوب نیست. عثمان حالیف خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت لباب می گوید عملا مقامات او را در حال حبس خانگی غیر رسمی نگاه می‌دارند و پسرش امید را از دانشگاه خارج کردند. رهبران دانشگاه در گذشته بارها به امید هشدار دادند که خود او و پدرش همکاری با رادیوی آزادی را متوقف کنند. امید که در دانشگاه دولتی ترکمنستان تحصیل می‌کرد، عادتاً گزارش‌های پدرش را به برنامه رادیوی آزادی ارائه می‌نماید. رسماً سبب برکناری امید امتحان سپاری غیر قناعت بخش نامیده می شود، ولی استاد او اعتراف کرده است که این اقدام را زیر فشار مقامات قبول نموده است. همین گونه زیر فشار مقامات امان دردیکولیف پسر 10 ساله کارشناس رادیوی آزادی در ترکمنستان از اردوگاه تابستانی مکتب بچه ها اخراج شده است. پدر او قربانقلی دردیکولیف می گوید مقامات می خواهند با این راه او را به خاموشی وادار نمایند. سازمان امنیستی اینترنشنل می گوید اثنای ملاقات در اشقاباد هیئت اتحادیه اروپا باید طلب نماید که ترکمنستان حقوق بشر را احترام کند. بخشی مهم استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی مکالمه پیرامونی حقوق بشر است. از این رو نماینده امنیستی اینترنشنال نیکولاس بگر امید دارد که اتحادیه اروپا حقوق بشر را قربانی همکاری های اقتصادی نخواهد کرد.
مورد تهدید و تعقیب قرار گرفتن فعالان حقوق بشر و خبرنگاران رادیو آزادی در ترکمنستان. با این مطلب شنونده عزیز به نصف برنامه هم رسیدیم و حالا یک نگاه به سرخط چند مطلب مهمی نیمه دومی برنامه.
تاجیکستان در قطار دولت‌های ناکام، ارزیابی بنیاد صلح و مجله فورن پالیسی و یا سیاست خارجی.
رد ادعاهای ازبکستان از سوی یک هیئت آلمانی که ساختمان نیروگاه‌ها در تاجیکستان را بدون ضرر خوانده است.
افزایش اذیت و شکنجه محبوسان در زندان‌های تاجیکستان
و نارضایتی ساکنان سوخت از تطبیق قانونی رسم و آیین‌ها.
شنونده عزیز، سپاسگزاریم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه را با گزارش ادامه میدهیم.
سلام گل به توی گل شونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه جونم، پردیس و بهار من همینجاست، تو بارون بلا پیش تو آرامش دنیاست، بهشت من و پردیس و بهار من همینجاست، تو بارون بلا پیش تو آرامش دنیاست. سلام گل به تو ای گل شونه،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه جونم. سلام گل به تو ای گل نشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه ی جونم.
ترانه خوب از خانم لیلا فروهر بود و حالا رو میاریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی. اما بار دیگر یادآورم شوم که امروز سه‌شنبه است، 24 ایونی سال 2008 میلادی، و این برنامه را من کیوم مرسیتا یک جا با همکارم زرنگیز نوروشا برایتان معرفی میکنیم. تهران تحریم های نوی اتحادیه اروپا در واکنش به سرپیچی ایران از خط غنی سازی اورانیوم را همچون عملی غیر قانونی محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایران اعلام داشت که این تحریم ها کشور را برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای تحریکی بیشتر می‌دهد. دیروز اتحادیه اروپا درباره منجمد ساختن حساب های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی، تصمیم گرفت و همچنین گروه منصبداران ایرانی را به فهرست افراد شامل کرد که حق ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند. و اما آیا تحریم های نوی کشورهای اروپایی بالای اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ از همکاری ما سید قاسمی قیامپور میشنویم.
تهران تحریم های نوی اتحادیه اروپا را خلاف قانون نامید و اعلام داشت که این گام ایرانیان را به تلاش بیشتر برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای تحریک می‌دهد. دیروز در نشست شورای اتحادیه اروپا در لوکسیمبورگ، حساب های نمایندگی های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی در اروپا منجمد و باز یک گروه منصبداران ایرانی از امکان ورود به کشورهای عضو اتحادیه محروم شدند. در بروسل مطمئنند که بانک ملی ایران برنامه هسته‌ای و برنامه تولیدی موشک‌های بالستیکی را سرمایه‌گذاری می‌کند. ایالات متحده هنوز یک سال پیش بانک ملی ایران را بر روی خط سیاه شامل کرده بود و این تصمیم فروش همه گونه تجهیزات و تکنولوژی هسته‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوع شده با ایران را مشکل کرد. محمد علی حسینی نماینده وزارت امور خارجه ایران گفت تصمیم اتحادیه اروپا درباره تحریم های ایلاوگی در حال گرفته شده است که دو بسته پیشنهاد ها، پیشنهاد شش کشوری پیشرفته عالم و پیشنهاد ایران، همچون راه برون رفتن از بحران فعلی ارزیابی می شدند. تهران هنوز با بسته پیشنهاد های پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان که 10 روز پیش از سوی هاویر سالانا، مسئول بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به مقامات ایران ارائه شده بود، پاسخ قطعی نداده است. حسینی تصمیم اخیر اتحادیه اروپا را رفتار غیر قانونی و بی‌معنی خواند و افزود که این تحریم ها به منفعت های اروپا در ایران لطمه می‌زنند. با اطلاع خبرگزاری اسوسییتد پرس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در پاسخ به تحریم های نوی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که دادگاه ویژه تأسیس شود تا همه به گفته او جنایتکاران مانع به برنامه هسته‌ای ایران را مجازات کند. برخی از کارشناسان میگویند خشم تهران از تحریم های نوی اتحادیه اروپا با آن بستگی دارد که این تحریم ها برای اقتصاد ایران به تأثیر نخواهند ماند. مانی دقیقه روزنامه‌نگار از تهران نیز در صحبت با رادیوی فردا گفت که با این عقیده موافق است.
بانک ملی ایران یکی از بانک‌های معتبر کشور هستش و مبادلات بسیاری از این بانک با دیگر نقاط جهان صورت می‌گرفته. اینکه ما بخوایم که انتظار اون رو داشته باشیم که فلفور این به اصطلاح تحریم‌ها تأثیر آنی رو در روند مبادلات بانکی و روند اقتصاد ایران بذاره، انتظار نابجایی هستش. ولی به هر حال می‌توان پیش بینی کرد که اعمال تحریم‌های تازه همچون تحریم‌های گذشته روندی رو بر این اقتصاد به جا می‌ذاره، روندی که به هر حال شاهد اون هستیم که با حالا مشکلات و مسائل جدی روبرو شده است.
ایالات متحده و همپیمان‌های اروپاییش ایران را در تلاش صاحب شدن به سلاح هسته‌ای عیب‌دار می‌کنند و طلب دارند که کشور غنی‌سازی اورانیوم را قطع کند. و اما تهران پیوسته پاسخ می‌دهد که برنامه هسته‌ای کشور اهداف آسایشته دارد و دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای حق مسلمی مردم ایران است.
واکنش دولت ایران به تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا. بنیاد صلح و مجله فورین پولیسی یا سیاست خارجی نیز گزارش نوی سالانه دولت های ناکام را به نشر رسانیدند. در آن حکومت های جهان از روی 12 نشان دهنده به مانند فشار دموگرافی، حضور پناهندگان، اقتصادیات، امنیت، رشد بشری، حقوق انسان، تهدیدهای بیرونه و غیره ردبندی شدند. 9 کشور آفریقایی، عراق و افغانستان و پاکستان، بیرما و بنگلادش در صف اولی دولت‌های ناکام و شکننده قرار دارند.
از کشورهای شوروی سابق، ازبکستان این بار در قطار کشورهای زیر خطر است و سپس تاجیکستان و قرقیزستان در جایهای 38 و 39 گذاشته شدند. در حالی که تاجیکستان در سال 2006 در جای 42 قرار داشت و پارسال به جای 39 و اکنون به قطار 38 برآمده تا رفت به خط سرخ خطر نزدیکتر می شود. همکاری ما سلیم ایوبزاد در یک گزارش تلاش کرد که مطابقت بهای تاجیکستان به واقعیت و سبب های این پسرفت را تحلیل کند.
تاجیکستان در نامگوی دولت‌های درمانده تا رفت به خط سرخ خطر نزدیک می‌شود. این حرکت منفی را سه عامل اساسی به وجود آورده‌اند. پیش از همه ناقانونمندی دولت، سپس وضع اقتصادی و نهایت حقوق انسان. در شرح این عامل‌ها پژوهشگران بنیاد صلح و مجله فارن پالیسی می‌نویسند دولت‌هایی که نتوانستند برای شهروندانشان نقش یک دولت کامل و استوار را بازی کنند، عمدتاً در تأمین رشد اقتصادی و رفاه مردم ضعف نشان داده، برای جلوگیری از ناراضیگی شهروندان دست به نقض حقوق آنها و محدود کردن فضای سیاسی زده‌اند. اما سیف الله صفاروح نائب رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان میگوید با چنین بهاگذاری بنیاد صلح و مجله فارن پالیسی در مورد تاجیکستان و عموما کشورهای آسیای مرکزی اعتماد ندارد.
به نظر من همین گونه بهادهی اصلا واقع بینانه نیست، مثلا نه نسبت تاجیکستان و نه نسبت ازبکستان، چون که در هر دو کشور امنیت مردم تامین است، آزادی ها تامین هستند. شاید در ازبکستان بعضی پرابلم های خودشان را داشته باشند، ولی در تاجیکستان از نقطه نظر مثلا آزادی سخن، دموکراسی و دیگر چیزها خیلی پیشرفته هستند.
برخلاف جناب سفاروف، نائب رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، سیاستمدار و حقوقشناس تاجیک شاکرجان حکیموف خلاصه بنیاد صلح و مجله فارن پالیسی در مورد تاجیکستان را تصدیق میکند و اقتصادیات و رفاه مردم را مشکل اولی دولت میشمارد.
به نظر میرسد که برنامه های مختلف اقتصادی که حکومت تاجیکستان قبول کرده است ثمره بخش نیست و تاثیر مؤثر ندارند، زیرا که سطح زندگی مردم تاجیکستان بهتر نشده است و شماره مهاجرین کاری برعکس بیشتر شده است. گذشته از این، محک اساسی معین کننده ثمره بخشی فعالیت مقامات دولتی تاجیکستان اگر اقتصادیات و سطح زندگی مردم باشد، پس همین چیز نیست.
اشاره شاکرجان حکیمو به افزایش مهاجران عملا یکی از نشان دهنده های گزارش بنیاد صلح و مجله فارن پالیسی می باشد که گریز یا جلای وطن نام دارد. شاخص دیگر را شکایت گروهی یا عموی تشکیل می دهد که اگر در زیمبابوه به درجه عالی 10 رسیده است، در تاجیکستان 6.5 درجه می باشد. به احتمال زیاد رویدادهای رشت، اسفره، کولاب و اخیرا خوروخ که خبری آنها اهالی کشور را ناراحت کرده و به مطبوعات جهانی راه یافته است، سبب بهای منفی به تاجیکستان شده اند. ولی نائب رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان سیف الله صفاروف میگوید حالت های همسان مناطق گوناگون کشور در پیشرفته ترین دولت ها نیز اتفاق می افتد.
به نظر من همین ناراحتی ها هم دو نوع می شوند. بعضا در لندن هم اگر تفکیش به وجود آید یا که در یکون شهر دیگر یا که ماشین سوزی ها مثلا در پاریس انجام یابد، البته این ناراحتی مردم است، لیکن از این خلاصه نمیبرد که مثلا در لندن و در پاریس دیگر دموکراسی اصلا از بین رفت یا اینکه کمتر شد. به همین طریق در تاجیکستان هم وقتی که در مقابل مثلا اونهایی که به قاچاق مواد مخدر مشغولن، در مقابل آنها دولت قوای خودش را نشان میدهد و آنها را گوییم که به حبس میکشد یا به یک کار دیگر، این البته از اون گواهی میدهد که دولت پرقوت است و امنیت مردمی خودش را به طور پرافیلکتیکی یا که پیشکی پریونتیوی حفظ میکند. یعنی در اینجا ما باید پرقوتی دولت یک نظام معین داشتنی فعالیت دولت را بینیم، نه اینکه سستی دولت یا اینکه باید. لیکن جامعه که دموکراتی است دیگر، مثلا در خاروق اگر میتینگ کردن، به نظر من بدیه ندارد بگذار مردم با میدان برایم فکراشون را گویند، ولی این معنی را ندارد که در اونجا یکان حادثه دیگر سر میزند. من باوری ندارم که اگر به شرطی که در اونجا مبارزه در مقابل مثلا قاچاقواران سر نشود، در دیگر حالت ها هم آرام است. ولی دولت در هر حالت در مقابل این گونه پدیده های جنایتکاری باید که پرقوت باشد و دقیقا مبارزه شدید داشته باشد.
به این عقیده جناب سفروف، شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان موافق نیست و میگوید
واقعا در بریتانیا کبیر، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای غرب مردم به شکل‌های مختلفی اعتراض مردمی دست می‌زنند، ولی حد نگاه می‌دارند و هر لحظه که از حد گذشت پس مقامات مربوطه حفظ حقوق و پلیسای دخالت می‌کند. اما در تاجیکستان این است که با وجود آن که در قانون اساسی و عهده‌داری‌های بین‌المللی تاجیکستان شکل‌های مختلفی اعتراض مردم همچون واسطه تاثیررسانی به مقامات دولت پیش بینی شده است، از لحظه مراجعتش مقامات مربوطه دولت و مسئولین دولت که در زینه های مختلف حاکمیت دولتی کار میکنند کوشش مینمایند که همین گونه یک گرد همایی یا خود شکل دیگری اعتراض مردمی راهپیمایی از جمله دایر نگردد تا که تجربه نو سیاسی به وجود نیاید. و گذشته از این، زمینه اساسی به وجود آمدن همین گونه تظاهرات ها یا کوشش دست زدن به تظاهرات این پس بودن سطح زندگی، کمبودی ها در انتخاب و جابجا گذاری کادرها، محل گرایی، فساد و دیگر ظهورات نامطلوب است و نبودن و در مجموع نبودن یک شفافیت در فعالیت مقامات دولت و محدودیت ها در فضای اطلاعاتی تاجیکستان.
جناب حکیموف راه حل این مشکلات و بهبود وضع را در بررسی آشکارا و شفاف مسئله های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور میبیند. سوال آخرین و عمومی من از هر دو کارشناس این بود که آیا به صورت کلی تقریبا چه تعداد از شهروندان از سیاست های دولت حمایت میکند؟ پاسخ سیف الله سفروف، نایب رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان:
من فکر میکنم که 99% مردم از دولت پشتیبانی میکنند و 1% که با گروه های جنایتکاری مشغول هستند یا که فقط روحیه اپوزیسیونی غیر کنستراکتیو دارن از دولت پشتیبانی نمیکنند.
و نظر شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان:
اول اینکه در خصوص آن که گویا امروز هر کی اگر یک اعتراض دارد یا نقطه نظری فرق کننده از نقطه نظری مقامات رسمی دولت دارد اونای جنایتکار یا نزدیک به دایره های معینی جنایتی گفتند، خودش این نادرست است. این اول است. دویم، انتخاباتی که یکی از محک های معین کننده افکار جمعیت نیست هستند، نمیتوانند که معین کننده اعتبار و زمینه اجتماعی حکومت باشد. از این خاطر من همچنین یک نفر سیاستمدار و عالم صحه گفته میتوانم که در تاجیکستان تا امروز به طور ضروری آید به معین نمودن اعتبار و زمینه اجتماعی حکومت تاجیکستان آموزش افکار جمعیتی گذرانده نشده است.
طوری شاهد شدیم دو کارشناس در رابطه با شاخص تاجیکستان در رده‌بندی دولت‌های ناکام و درمانده و آسیب‌پذیر که بنیاد صلح و مجله فارین پالیسی یا سیاست خارجی روز دوشنبه نشر کردند، عقیده‌های ضدی هم دارند که به اندازه زیاد می‌تواند بیانگر افکار اجتماعی تاجیکان در این رابطه باشد.
جایگاه تاجیکستان در همسایگی با خط سرخ خطر در ارزیابی بنیاد صلح و مجله فارین پالیسی و نظر تحلیلگران تاجیک به این ارزیابی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج‌های ماهواره‌ای.
ادامه مجله شومگاهی: یک هیئت کاری آلمانی شرایط بنیاد نیروگاه برقی آبی یوان را آموخته به خلاصه آمده است که بنیاد این نیروگاه در روی دریای زرافشان به منطقه و کشوری همسایه ازبکستان هیچ گونه زیانی اقتصادی و اکولوژی ندارد. این در حالی است که قبلا دولت چین تعهد کرده بود که نیروگاه یوان را با سرمایه خود احداث خواهد کرد، اما در پی مخالفت ازبکستان با طرحهای انرژی آبی تاجیکستان در رودخانه های فرامرزی از اجرای این طرح خودداری کرد. در این باره همکار ما اسلمی مومینزاد از دوشنبه تفصیلات بیشتر دارد.
یک هیئت آلمانی شرایط بنیاد نیروگاه آبی یاوان در رودخانه زرافشان را تحقیق کرده به خلاصه رسیده است که احداث آن هیچ گونه ضرری به کشور همسایه ازبکستان نمی رساند. پروفسور فرانک شرادر رهبری گروه تحقیقاتی آلمانی دعواهای ازبکستان را در خصوص آنکه گویا ساختمان این نیروگاه وضع اکولوژی منطقه را بحرانی می کرده است و به این کشور در صورت بنیاد در فصل تابستان از سبب نرسیدن آب ضرری اقتصادی می رساند است به اساس خواند. آقای شرادر گفت حجم آبانبار این نیروگاه خرد بوده 300 میلیون متر مربع خواهد بود که آن در تابستان ریزش شبانه روزی آب را کم نمی کند و به منطقه ضرری اکولوژی و اقتصادی نخواهد رساند. آقای شرادر افزود
یا считаю сейчас претензия другого государства на низовье неправильное.
من مخالفت کشور دیگر را نادرست می حسابم. احداث این نیروگاه وضع دریای زرافشان را تغییر نمی دهد. این نیروگاه به کشور همسایه ازبکستان نه ضرر اقتصادی می رساند و نه ضرر اکولوژی. نیروگاه آب را نمی خورد. پیش جریان آب را با یک آبانبار خرد گرفته نمی شود و این نیروگاه در فصل تابستان کشتزارهای ازبکستان را به آب نمی گذارد. ما امیدواریم ازبکستان و تاجیکستان سر این مسئله با کمک دولت آلمان به توافق می رسند.
Мы можем решить этот вопрос, что оба стороны Узбекистана, как государство на низовье и Таджикистан, как государство на верховье, они друг друга обсуждают.
قبلا دولت چین تعهد کرده بود که نیروگاه یاوان را با سرمایه خود احداث خواهد کرد. اما در پی مخالفت ازبکستان با طرحهای انرژی آبی تاجیکستان در رودخانه های فرامرزی، این دولت از اجرای این طرح خودداری کرد. یرش پولادوف پروفسور تاجیک کارشناس مسائل آب و انرژی میگوید زمانی که تاجیکستان خواست یک نیروگاه خرد را در رودخانه زرافشان برای تأمین مردم در فصل زمستان با نیروی برق بنیاد کند، ازبکستان به این طرح مخالفت را آغاز کرد. و قول او ازبکستان 96% آبی دریای زرافشان تاجیکستان را به طور رایگان استفاده میبرد. او میگوید این رودخانه 4 ولایت بزرگ ازبکستان، ولایت های سمرقند و بخارا، جیزخ و نوایی را شاداب میگرداند و تنها 4% آن را تاجیکستان استفاده میبرد. به قول آقای پولادوف ازبکستان هراس دارد در صورت احداث نیروگاه یاوان در رودخانه زرافشان تاجیکستان امکان نظارت آب این رودخانه را از خود کرده برای ازبکستان استفاده آب را پلاکی میکند. پروفسور فرانک شرادر میگوید مسائل بنیاد نیروگاه های انرژی در رودخانه های فرامرزی جنبه سیاسی کسب کرده است و بدون موافقه طرف ها سرمایه گذاری طرحهای انرژی امکان ندارد. و افزود وزارت امور خارجه آلمان بر اساس یک طرح میخواهد کشورهای آسیای مرکزی را سر یک میز جهت گفتگو جمع آورده بحث های مخالفت آمیز آنها را روی استفاده ذخایر آبی منطقه حل کند. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد ادعاهای ازبکستان از سوی یک هیئت آلمانی که ساختمان نیروگاه های برق آبی تاجیکستان را در رودخانه های فرامرزی بدون ضرر خوانده است. شنونده ارجمند یک گزارش داریم از شهر کولاب. افزایش اذیت و شکنجه محبوسان در زندان های تاجیکستان از موضوع اصلی یک همایش کارمندان ریاست محبس های این کشور و هم نمایندگان سازمان های بین المللی مسائل حقوق در شهر کولاب بود است. در این همایش نمایندگان کمیسیون ضد اذیت و شکنجه در آسیای مرکزی نیز شرکت داشتند. از نتیجه همایش دایر به اذیت و شکنجه در محبس ها همکار ما مومن احمدی از کولاب گزارش می دهد.
برای نخستین بار موضوع اذیت و شکنجه نمایندگان مقامات انتظامی و وسایل اخبار عامه را سر یک میز گیر در شهر کلوب به هم آورد. دکتر جمعخان علیمی عضو ائتلافیه ضد اذیت و شکنجه در آسیای مرکزی و سازمان دهنده این نشست میگوید محبوسان را برای هر چه زودتر اقرار شدن و عیب را به گردن گرفتن در بازداشتگاه موقتی عذاب و شکنجه میدهند. رحمان علی رجب یک تن از وکیل مدافع در شهر کلوب اینچنین افزود چند زیرحمایه های او واقعا برای اقرار شدن مورد لت و کوب قرار گرفته بودند، اما وای میگوید در همه حالت او نتوانسته تا از جبر دیدگان حمایه کند. آقای رجبوف میگوید
حکمت و اجماعت که سفید پیشکش کمیته امنیت هم کرده و سویس بکرده است، اما کس نه شکایت کرد که درخت قسمت پیشکی برای هم کرمانه اپیراتیوی از او شکایت دارید.
اما وضع این محبوسان در بازداشتگاه موقتی شهر کلوب در کدام حالت قرار دارد با همگان پوشیده باقی مانده است. زیرا به قول اهل نشست میزگیر که اکثرا وکیلان مدافع و روزنامه‌نگاران بودند، بازدید از حال محبوسان در این بازداشتگاه به کسی از آنها میسر نگردیده است. حتی در این نشست کارمندان امور داخله و حبسخانه شهر کلوب که دعوتی بودند با سببهای نامعلوم از شرکت خودداری ورزیدند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
نتیجه یک همایش در کلوب که افزایش اذیت و شکنجه در زندان‌های تاجیکستان را بررسی کرده است. اما این همه در حال است که طی چند سال اخیر کوشش‌های سازمان بین المللی صلیب سرخ برای بازدید از محبس‌های تاجیکستان به نتیجه بوده است. اخیراً پارلمان تاجیکستان با برخی از بندهای قانون درباره تنظیم انعنه و رسم و آیین‌ها تغییر و اصلاح وارد کرد. دولت تاجیکستان در یک سال پیش ضمن قبول قانون مذکور هدف اصلی آن را پایین بردن سطح کم‌بضاعتی اعلان داشته بود. اما ساکنان سوخت و تحلیلگران و کارشناسان این منطقه می‌گویند قانون مذکور به پایین بردن سطح ناداری مساعدت نکرده، برعکس کار آنها را در اجرای مراسم و آیین‌های ملی پیچیده کرده است. این موضوع را همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب با نظری ساکنان در این باره ادامه می‌دهد.
بعد از برآمدن قرار پرزیدنت ما فکر کردیم که تویها کم خرج می‌شود. نه، برعکس. آدمان دو بار سه بار از دیگه توی می‌دهند.
پیش از آنکه قرار قبول کنند باید که اولا کارخانه‌های کاربدران بود.
نظری دو ساکنی عادی سوخت بود درباره قانون تنظیم انعنه و رسم و آیین‌های تاجیکستان و تأثیر آن در برطرف کردن سطح کم‌بضاعتی ساکنان. به گفته ساکنان سوخت، قانون مذکور از زمانی به مرحله اجرا در آمدن و اینک تا تحریر نو در غنی‌تر گشتن بودجه آیلوی و بهبود زندگی آنها تأثیر چشمرس نگذاشته است. برعکس کوشش های حکومت تاجیکستان در تطبیق این قانون هزارها و میلیون ها سامانی مبلغ های بودجوی را به باد فنا می دهد. ولی اخیراً وارد تغییرات به قانون مذکور از سوی پارلمان تاجیکستان نشانی آن است که باز هم دولت از قانون مذکور در کاهش سطح کم‌بضاعتی ساکنان امید خود را نکاسته است. عمدترین این تغییرات دراز کردن مدت برگزاری توی سورها از یک روز تا دو روز و عقب آوردن ساعت برگزاری آنها از 10 صبح به 8 صبح تا 11 شب می باشد. همزمان از روی اصلاح نو گذرانیدن مراسم سالگرد دفن در روز دلخواه پیش بینی شده است. در حالی که پیشتر شهروندان تاجیکستان به اجرای این کار تنها در ماه رمضان و یا روز عید قربان اجازت داشتند. در همین حال مقامات سوخت از اصلاح قانون مذکور استقبال کرده میگویند که آن به اصلاح مراسم های ملی و کاهش سطح کم‌بضاعتی در جامعه مساعدت خواهد کرد. قاهر رسولزاده رئیس استان سوخت نتیجه های قانون مذکور را در این سمت چنین میشمارد.
بعد قبول این قانون مقدار توی و مراسم ها زیاد، ولی خراجات معرکه ها نظر به پیشتره از 2 تا 2.5 مراتبه کم شده.
ولی به نظر حقوق شناس مستقل علی محمدی، قانون مذکور و اصلاح نوی آن باز هم به تغییر و دیگرگونی ها نیاز دارد. از نگاه وی با این وجود که قانون مذکور بعضی مراسم های ملی تاجیکان مثلا ادای مراسم های دفن را ساده و کم خرج تر گردانید، اما اصلا قبول چنین یک قانون آزادی های شهروندان را در اجرای مراسم و آیین های ملی آنها پایمال می کند. آقای محمدی می افزاید:
من گمان میکنم که حکومت جمهوری تاجیکستان این قانون را با ویژه مجلس نمایندگان به طور شتابکاری قبول نمود و امروز نتیجه همین است که بعد قبول شدن این قانون بعد چند ماه تغییرات در این قانون وارد نمودند. توی سور باید ساعت معین نباشد، زیرا که شهروند در کدام ساعت امکانیت داشته باشد خیش و تبار خود را اولاد خود را جمع کند.
علی محمدی حقوقشناس مستقل افسود این نوبت نیز پارلمان تاجیکستان بدون نظرداشت فکر و پیشنهادهای ساکنان عادی قانون تنظیم و رسم و آیین‌ها را مورد دیگرگونی قرار داد.
پیچیدگی کاری ساکنان سوغ در اجرای مراسم ملی بعد از قبول قانونی رسم آئین ها گزارشی از همکاری ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب بود و شنونده ارجمند با این به پایان مجله شامگاهی روزی سه‌شنبه 24 ایونی سال 2008 میلادی میرسیم. طول این مدت من کیومرسی عطا از پراگ
و من زرنگز نوروز شو از دوشنبه در برنامه شما رو همراهی میکردیم. برایتون روز و روزگاری خوش میخواییم و خدا نگهدار.